أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم.
أدعو لمحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام مجدد خدمت همه دوستانی که به صورت حضوری یا مجازی در این جلسه شرکت دارن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، این جلسه به عنوان پیش نشستی در راستای برگزاری همایشی است که قرار است در راستای اصلاح ساختاری در سیاست‌گذاری های اقتصادی به عمل بیاد. پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم مشارکتی با پژوهشکده امور اقتصادی در زیر مجموعه وزارت اقتصاد دارد. محوری که بر عهده پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گذاشته شد، اصلاح ساختار نظام سیاست‌گذاری اقتصادی و ساختار حکمرانی اقتصاد سیاسی است. دومین جلسه رو در خدمت آقای دکتر حداد هستیم، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، که خواهش میکنم که موارد خودشون رو در حدود همون 20 دقیقه مطرح بفهمم، 20-25 دقیقه ما بعد بتوانیم در خدمت سایر دوستانی که به عنوان اعضای پنل این پیش نشست هستن باشیم و نکاتی رو که مطرح میکنند رو در ادامه تکمیل مقاله و یا بهبود بخشیدن آقای دکتر حداد تا اونجایی که خودشون تشخیص بدن بتونن مورد استفاده قرار بدن. البته خب این همکاری ما، همکاری پژوهشکده اقتصاد با پژوهشکده امور اقتصادی در راستای برنامه‌های راهبردی دانشگاه هم هست که ما به فال نیک می‌گیریم. انشاءالله بتوانیم در آینده فعالیت‌های گسترده‌تری هم در این زمینه داشته باشیم. آقای دکتر حداد، اگر تشریف بیارید همین قسمت بنشینید که بعد من در خدمت شما باشیم.
خب، درود و مهر، سپاس از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت و امیدوارم که بتونم ظرف اون زمان تعریف شده عرایزم رو به اتمام برسونم و بتونم از نقطه نظرات سازنده و راهگشای اساتیدم استفاده بکنم. این پژوهش عنوانش در واقع شبه سرمایه‌داری رانتیر و اختزاعات نظم اقتصاد سیاسی در الگوی حکمرانی. نیازی نیست که ارجایی بشه به وضعیت شاخص‌های کلان توسعه و رفاه در ایران در مجموع میشه ارزیابی کرد که ما وضعیتمون در سالهای اخیر مداوما وضعیت نامطلوبی بوده، تقریبا بجز شاخصهای کلان آموزش و سلامت روی باقی های شاخص ها مشخصا پراسپرتی ایندکس ما کوارتر چهارم بودیم و عمده تحلیلگران و متخصصان هم کمابیش به این نتیجه رسیدن که مسائل و مشکلات اساسی ما در این نظم اقتصاد سیاسی هیچگاه به معنای واقعی حل نمیشه، یعنی مزمن میشه، تداوم پیدا میکنه، انباشته میشه و ما با این زخمهای خودمون همزیستی پیدا میکنیم و با اون تطبیق میدیم خودمون رو و باهاشون زندگی میکنیم. خب پرسش اساسی و بنیادی اینجا اینه که چرا چنین وضعیتی هست و در واقع مفروض پرسش ابتدایی و مقدماتی من در این پژوهش اینه که خب مهمترین مسئله یا ابر مسئله ما در اقتصاد سیاسی ایران چیه؟ کدوم مسئله است که اگه گرهش باز بشه سایر گره ها هم باز میشه و مشخصا ابر مسئله ها رو نمیشه در سیاست ها جستجو کرد. این که بگیم فلان سیاست در سطح خرد یا کلان میتواند کارآمد یا مؤثر باشد ابر مسئله رو نمیتونه برای ما تعریف بکنه. ابر مسئله ها ماهیتاً سیاسی هستند، بنیادین و هستی شناختی هستند، چون بنیادهای شناخت ما رو شکل میدن، جهان و حقایق اون رو برای ما برمیسازند و من تلاش کردم از منظر برساختگرایانه به مسئله اصلاحات ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران توجه بکنم و فرض بنیادینم برای چنین پاسخی ناممکن بودن اجماع در بنیادهای فلسفی. ما وقتی از منظر اقتصاد نظری به مسائل نگاه میکنیم به مباحث فرانظری یا بنیادهای معرفت شناختی، هستی شناختی کمتر توجه میکنیم. هر نظام معرفتی به یه سری از بنیادها، مفروضات هستی شناختی استواره که اینها موضوع باورن، موضوع ابطال نیستن. اونها بنیاد حقیقت رو برای ما شکل میدن. اما وقتی از اقتصاد نظری سوال بپرسیم پاسخ ها عمدتاً فنیه، در قالب چارچوبیه که این بنیادهای معرفتی برساختن. اقتصاد نظری با روز یا قواعد شبیه لاوز یا قوانین برخورد میکنه، یعنی متوجه مبانی فرانظری اون بنیادها نیست. برای همینم پاسخهای فنی متعددی مثل بسته نجات ایران، پالیسی پیپرهای مختلف از این جنس اگرچه تو اپیستمه خودشون معنادار هستن اما نمیشه انتظار داشت که به دستاوردهای عملی برسن و مهمتر این که ما در واقع تغییرات در سطح خرد رو نمیتونیم در واقع انتظار داشته باشیم که تغییرات ساختاری منجر بشن. این مسیر معکوسه و وقتی هم از ناممکن بودن اجماع صحبت میکنم در واقع متوجه ابعاد ساختاری این ناممکنی هستم. معنای من در واقع برداشت من، مفهومی که اینجا من از ساختار دارم، مفهوم فردگرایانه نیست، مفهوم کلان. ساختار موجودیتی مستقله که کنش فردی رو تابعی از اقتضاعات خودش میکنه. بنابراین وقتی من میگم اجماع ناممکنه در درون این ساختار، این اجماع محصول ناآگاهی، فقدان تصمیم و تدبیر یا حتی مقاومت کارگزار نیست، بلکه وضعیت کنونی اقتضاعات ساختاری که اجماع رو ناممکن میکنه. نه اینکه کارگزار نخواد، بلکه نمیتونه در عمل به اجماع کلان در سیاست گذاری اقتصادی خودش برسه. برای اینکه بحثم رو روشن بکنم و در واقع یه مسیری زنجیره استدلالی تعریف شده داشته باشم، باید مشخصا بگم که این چارچوب مفهومی من چیه. اقتصاد سیاسی دو تعبیر در موردش میشه تفکیک کرد. یه تعبیر مزیقه که صرفا رابطه بین نهادهای دولت و بازار رو مد نظر داره و یه تعبیر موسع که در کلانترین سطح خودش سه نهاد اصلی در حیات اجتماعی مدرن رو و روابطشون رو مورد بررسی قرار میده: جامعه مدنی، دولت و بازار. اینا سه نهاد، سه کلان نهاد کلیدی در حیات اجتماعی مدرن هستن که همواره هم با یکدیگر در تعامل قرار دارن، اگرچه که خب در دوره های پیش ممکنه نهادهای دیگری مهم بودن. این چه بسا در دوره پیشا مدرن ما نهاد خانواده و نهاد دین نهادهای مهم و تاثیرگذاری بودن، اما در حیات مدرن مهمترین نهادها نهاد دین، نهاد دولت، بازار و جامعه مدنی هستن. خب بازار نهادیه که به هدف رفاه یا جستجوی ثروت از طریق کنش فردی دولت نهادیه که در جستجوی عدالت از طریق کنش جمعی و جامعه مدنی نهادیه برای جستجوی آزادی از طریق پیوند دادن بین کنش فردی و کنش جمعی عمل میکنه و اقتصاد سیاسی از این منظر یه بین رشته‌ایه که به مطالعه نسبت رفاه و عدالت و آزادی، چگونگی پیوند کنش فردی و کنش جمعی و همینطور نوع ارتباط بین نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی توجه میکنه. مشخصا دولت و بازار ماهیتا تمامت خواه هستن و جامعه مدنی همیشه ناگزیر بوده که اونها رو با هم کنترل بکنه، یعنی از دولت استفاده بکنه برای کنترل بازار که مبادا نفع پرستی شخصی عدالت و خیر عمومی رو مخدوش بکنه و از بازار برای کنترل دولت استفاده بکنه تا اقتدار سیاسی به بهانه خیر عمومی و عدالت حقوق و آزادی‌های فردی رو ضایع نکنه. رابطه چرخه‌ای بین این سه نهاد انواع رژیم‌های اقتصاد سیاسی رو می‌سازن، یعنی مشخصاً اینکه چه نسبتی بین اینها برقرار باشه الگوی اقتصاد سیاسی قابل شناساییه. مثلا در سوسیالیسم این جامعه مدنیه که دولت رو داره وادار میکنه بازار رو به نفع خیر عمومی به خدمت بگیره. در فاشیسم این دولته که جامعه مدنی رو به نفع خیر ائتلافی دولت و بازار کنترل میکنه و در لیبرالیسم یه رابطه سینرژیک بین این سه نهاد وجود داره تا از طریق اون خیر خصوصی به خیر عمومی پیوند پیدا بکنه. در کمونیسم ما میبینیم که دولت بازار و جامعه مدنی رو در درون خودش هضم میکنه و در اون چیزی که بهش میگن در اصطلاح چپان نئولیبرالیسم که من پرهیز دارم ازش یا همون لیبرالیسم راست کیش، بازار تلاش میکنه نقش دولت رو به یه ابزار حداقلی صرفاً در حمایت از کارویژه‌های بازار تقلیل بده. تو هر کدوم از این الگوها یه اجماع کلان در درون یه بلوک هژمونیک شکل میگیره در خصوص اینکه حقیقت چیست، در خصوص اینکه ارزش‌ها و هنجارها کدامن، در خصوص صحت و اعتبار اینها، ترجیح اینها به یکدیگر. مشخصا در یه نظم فاشیستی یا کمونیستی جایی برای ارزش‌های لیبرال وجود نداره و بازیگر با ارزش‌های لیبرال نمیتونه به منابع دسترسی داشته باشه. تو نظم سیاسی لیبرالی هم همینطوره، یعنی ما میتونیم تو لیبرالیسم چرخش دولت رفاهی به سمت اون چیزی که به اصطلاح نئولیبرالیسم میگن رو متصور باشیم، اما نمیتونیم تصور بکنیم که این ماهیتاً بتونه تبدیل بشه به یه ساختاری از جنس کمونیسم و با توزیع منابع از جنس دسترسی بسته. این یعنی در موضوع بنیادهای فلسفی اجماعی درون بلوک‌های هژمونیک وجود داره. اما جمهوری اسلامی کدوم یکی از ایناست؟ یعنی تو کدوم دسته قرار میگیره؟ شواهد نشون میده هیچ کدوم اینا نیست و در این حال همه اینها هم هست. یه بلا تکلیفی در رابطه بین نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی در این نظم اقتصاد سیاسی وجود داره که در کجکارکردی‌های ساختاری انعکاس پیدا میکنه. چرا این بلا تکلیفی وجود داره؟ من تصور میکنم که باید دوره چند کوچه عقب‌تر برگردیم، یعنی به لایه‌های زیرین‌تر از مبانی فلسفی که حقایق رو و ارزش‌ها رو در این ساختار متجلی کردن توجه بکنیم. این مبنای فلسفی ذیل یه پرسش بنیادین من تعریفش کردم که در فلسفه وجودی انسان و دولت نهفته است. دو نوع بنیادین از دولت رو از هم متمایز کرده و مورد توجه متفکرین اقتصاد سیاسی هم همواره بوده. مبتنی بر فلسفه وجودیش دو دسته کلی دولت‌ها رو ما میتونیم از هم متمایز بکنیم. دولت اندامواره یا رویکرد ارگانیک اندامواره یا روی و در مقابل رویکرد ابزاری. خیلی سریع ازش از این مبانی میگذرم تا بتونم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری خودم برسم. تو رویکرد ارگانیک به دولت مفروض، گفتم اینا ابطال پذیر نیستن، اینا موضوع اثبات یا تحقیق نیستن، اینا باورهایی هستن که ما وقتی پذیرفتیم جهان برای ما بر اساس اون ساخته میشن، برساخته میشن در اصطلاح. تو رویکرد ارگانیک یا اندامواره فرض بر اینه که فرد معنا، موجودیت و هویت خودش رو در جمع میگیره. افراد جامعه اجزای یک ارگانیسم هستن، ارگانیسم دولت. تا زمانی که وجودشون در واقع در پیوندی با این ارگانیسم کلانه، اونها ماهیتاً دارای معنا و هویت هستن. در نبود چنین پیوندی اونها فاقد اصالت وجودی هستن. مثل انگشتی که تا زمانی که به دست من وصله و من از من فرمان میبره این هست، وقتی کنده شد و از من فرمان، از این ارگانیسم کلان فرمان نبرد، در خدمت من نبود، دیگه انگشت نیست. بنابراین تو این مبنای فلسفی دولت نهادی نیست که یه روزی به واسطه یه تصمیم آحاد انسانی برای یه کارویژه مشخصی خلق شده باشه. دولت همیشه بوده و انسان خارج از دولت هیچگاه نبوده. منظور از دولت اینجا دولت مفهوم مدرنش، نیشن استیتش نیست. تمامی اقتدارهای سیاسی که در طول تاریخ حیات انسان به عنوان کلیت‌های همپارچه وجود داشتن و سلسله مراتب اقتدار رو تعریف کردن، بنابراین انواع دیگر الگوهای پیشا وستفالیایی رو هم شامل میشه. از این منظر دولت یه موجودیت ازلی ابدیه. رستگاری انسان در واقع در درون دولت و در فرایند تاریخی متحقق میشه که خیلی فراتر از رستگاری از جنس رفاه و آزادی ابزاریه. بنابراین دولت نیست که در خدمت فرد انسانیه، بلکه فرد سعادت و رستگاریش در گروه خدمت به دولت. حالا ریشه های کهنی داره. افلاطون و افلاطونی ها در واقع در طول تاریخ این اندیشه رو حمایت کردن، اما در دوره مدرن مشخصا هگل که پدر این اندیشه محسوب میشه. بنابراین شما ما دو طیف چپ و راست هگلی داریم که به ظاهر بسیار با هم متفاوتن، اما از این منظر کاملا با هم اشتراک نظر دارن، و اون هگلیای چپ که کمونیستا باشن و هگلیای راست که فاشیستا باشن، اینها شبیه به همن، در واقع منطبق بر همن از این منظر. و چون تو هر دو نمونه فرد و نیازهای فردی با دولت و در مقایسه با دولت و اقتضاعات دولت در فرق قرار می گیرن. نمونه های دولت های مدرن دینی هم در همین دسته قرار می گیرن، چرا که در دولت دینی هم رستگاری فرد در گروه تبعیت و فداکاری برای جامعه دینی یا امت لحاظ میشه. بنابراین میشه تصور کرد که بخشی از ساختار در جمهوری اسلامی که ناظر بر ماهیت دینی بودن دولت یا اسلامیت، به نوعی ریشه در روی کرده اندامواره به دولت داره، که من فکت‌هاش رو تو متن مقاله آوردم و گزاره‌هایی در تایید این هست. ولی در مقابل رویکرد ابزاری به دولت، که در رویکرد ابزاری هیچ چیزی فراتر از فرد اصلا وجود نداره. تنها وجود واقعی فرد انسانیه. اون چیزی که واقعیت داره فرده. جامعه، امت، ملت، نظام، طبقه، تمام اینها چیزی جز مجموعه‌ای از افراد نیستن. اینها همه برساخت هایی هستن که به واسطه در واقع کمکی که برای مفهوم سازی حیات اجتماعی به ما میکنن یا به معنی نهادها برساخته شدن، همه اینا هستند برای اینکه به فرد خدمت بکنن. از این منظر دولت یه موجودیت ازلی و ابدی نیست. انسان ها یه روزی دولت رو بنابر یه انتخاب که بهش میگن قرارداد اجتماعی تأسیسش کردن. دولت ابزار فرد برای خدمات و تولید برخی کالاها که توی این تعبیر بهش کالای عمومی گفته میشه. اصحاب قرارداد اجتماعی متنوعن، هابز، رالز و لاک. البته لاک اینجا بسیار اهمیت بیشتری داره و ما میدونیم که اگرچه امثال هابز معتقدن که دیگه نمیشه این اقتدار در واقع اراده شده برای دولت رو پس گرفت، اما عمده لیبرال دموکراسی ها که بر روی کرده لاک استوار هستن معتقدن که دولت وجودش وابسته به اعتبارش وابسته به کارکردهاش، یعنی دولتی که نتونه کارکردهاش رو تحقق ببخشه یا ناتوان باشه بی اعتبار مشروع نیست، حتی انقلاب علیهش میتونه مشروعیت داشته باشه. بنابراین از این منظر خدماتی که دولت به فرد جامعه ارائه میکنه ملاکی برای ارزیابی اونه، البته مشروط به این که حقوق ذاتی یعنی مالکیت خصوصی و آزادی های فردی رو بی اعتبار نکنه. این اون نقطه ایه که فایده گرایی رو متفاوت از لیبرالیسم میکنه، یعنی در واقع اون چیزی که اولویت داره و به دولت اعتبار میده فایدهش لزومن نیست. فایده‌ای که در راستای تحقق حقوق و آزادی های اصیل فردی. بنابراین ما میتونیم تصور بکنیم که بخشی از ساختار اقتصاد سیاسی در جمهوری اسلامی که ناظر بر دموکراتیک بودن، مردمی بودن یا جمهوری بودن، تجلی رویکرد ابزاری به دولت. این یعنی اینکه جمهوری اسلامی ساختار اقتصاد سیاسیش ترکیبی از دو بنیاد متضاده. دو چیزی که با هم قابل جمع نیستن، دو جهان مختلفه. این فقط تضاد ارزش ها نیست، اینها ارزش‌هایی هستند که جهان می‌آفرینند. دوگانه‌ای بین ارزش و منافع وجود نداره. هر شکلی از قواعد، اصول و هنجارهان که نوع منابع رو، میزان دسترسی بهش رو تعریف می‌کنن و سلسله مراتبی از توزیع منابع رو در درون یه ساختار اجتماعی شکل میدن. همونجور که میبینن نوشتم که این دوگانگی فلسفی دو در ساختار توزیع منابع تجلی پیدا کرده، تعین مادی پیدا کرده، نهادها و سازمانهایی تجلی رویکرد اندامواره هستند، همزمان نهادها و سازمانهایی تجلی رویکرد ابزاری به دولت هستند. بنابراین شما در گونه شناسی جریان های سیاسی هم به روشنی میتونید اینو ببینید. ما میتونیم تصور بکنیم اون طیف سیاسی که به اصولگرایان در رویکردهای اقتصادی و سیاسی متمایل هستند، نماینده رویکرد اندامواره به مفهوم دولت هستند، و از اون سمت اون طیف در واقع احتمالاً اونا که به اصلاح طلبان معروف هستند به نوعی نمایندگی میکنن رویکرد دولت ابزاری رو. خب من از این سعی میکنم چون زمان هم کمه بگذرم، چون آقای دکتر هم فرمودن که تا 11 بیشتر نمیتونید بمونید.
نه، دوستان دیگری هستن که در جلسه اظهار نظر میکنن. گفتیم بعد از اینکه شما فرمودید یه فرصتی میدیم اونها، بعد آخرش شما یه جنبندی هم میفرمید.
این دوگانگی هم در ساختارها در واقع تعین پیدا کرده، هم در واقع عملیات‌های سیاسی و هم در سیاست‌ها. یعنی شما دو طیف سیاست‌های داخلی و خارجی همزمان متعارض رو میتونید ببینید. مثلا تو اهداف اقتصادی متعارض شما می‌بینید همزمان هم توفیلی پروری و یارانه‌ای دهی داری، هم خصوصی سازی لجام گزیخته و بی‌ضابطه داری، هم الگوی توسعه درونزا و جایگزینی واردات در واقع سیاست گذاری میشه، هم برخی عناصر الگوی توسعه برونگرا رو دارن پیگیری میکنن یا توسعه صادرات رو، هم پروتکشنیسم و تعرفه گرایی دارید، هم حمایت از سیاست های دلالی و علیه تولید کننده، و و و شما این پارادوکس ها رو به جد در واقع متعین میبینید. تو اهداف سیاست خارجی هم به همین ترتیبه، یعنی هویت بین المللی جمهوری اسلامی که خب متأثر از الگوی دولت اندامواره شکل گرفته، آرمانهاش استکبار ستیزی، حمایت از مستضعفین، و نسبتی اساسا با کارکردهای ابزاری دولت پیدا نمیکنن، نسبتی با خدمات به آحاد جامعه پیدا نمیکنن. اهداف سیاست خارجی ایران توسعه و رفاه ملی مبتنی بر رویکرد ابزاری نیست، منافع ملی هم مبتنی بر مخرج مشترک منافع آحاد جامعه تعریف نمیشه، بلکه مشخصا آرمان‌هایی است که مردم میبایست برای تحقق اونها فداکاری بکنن. خب اما این همه ماجرا نیست. گفتم از منظر نهادی ما در واقع هر ساختار رو باید ترکیبی از constitutive and regulative rules بدونیم و norms که رفتار درست رو متمایز میکنن از رفتار نادرست، و چگونگی کاربرد این قواعده که به عملیات یا به کارگزار سطوح مختلفی از دسترسی به منابع تخصیصی، یعنی همون منابع مادی و اقتداری، یعنی منزلت اجتماعی، امکان پذیر میکنه و اونو مشروع میکنه. حضور دو ساختار متناقض همزمان در درون یه نظم سیاسی به معنای حضور دو سلسله مراتب اقتدار و موازی با یکدیگره، و طبیعیه که متنعمان از هر ساختار که سطحی از منابع رو در اختیار دارن به واسطه اون منزلت بالاتری هم در سلسله مراتب اقتدار دست آوردن، در مقابل هر شکلی از تغییر قواعد ساختاری که جایگاهشون رو متزلزل میکنه، سطح دسترسیشون رو به منابع دستخوش تغییر قرار میده، خب مقاومت عملی میکنن، و تقابل این دو ساختار رقیب رو شما در تداخل‌های کارکردی و خروجی‌های دوگانه سیاست گذاری کلان داخلی و خارجی میتونید مشاهده بکنی. اما گفتم این فقط همه ماجرا نیست، اون در واقع مسئله رانتیر بودن دولت هم هست که خیلی به این قضیه به عنوان یه متغیر میانجی داره تأثیر میذاره. خب در روی کرده ابزاری به دولت، فرض بر اینه که دولت کالای عمومی رو به هزینه عمومی تهیه و تولید میکنه، بنابراین دولت خدمات ارائه میکنه، هزینه اون رو از جامعه تامین میکنه، و دولت ابزاری بابت خدماتش به جامعه باید پاسخگو باشه. این وابستگی اقتصادیه که چنین پاسخگویی رو ایجاب میکنه، اما در دولت رانتیر چنین وابستگی وجود نداره و بخش قابل توجهی از هزینه عمومی از منبعی خارج از جامعه تامین میشه، و دولتی هم که منابعش رو خارج از جامعه تامین میکنه و به شکل انحصاری تامین میکنه، خب چرا باید پاسخگو به جامعه باشه؟ در این ادبیات خیلی گسترده‌ای وجود داره، من فقط رابطه‌اش رو با بحث خودم مطرح میکنم و به در واقع دلیلی وجود نداره که اون ادبیات رو اینجا باز بکنم. دولت با توزیع رانت در جامعه رضایت عمومی رو خریداری میکنه، برای توزیع رانت یه بوروکراسی شکل میده که این بوروکراسی که باید سازوکار تسهیل خدمات دولت در توزیع کالای عمومی باشه به سازوکاری برای توزیع رانت بدل میشه. منطق توزیع رانت با منطق توزیع کالای عمومی که مبتنی بر برابری آحاد شهروندان متفاوته، منطق توزیع رانت منطق مبتنی بر تهدید و نزدیکی به قدرته. بنابراین اونایی که بیشترین سهم رو از منابع رانت دارا هستن یا به حصه قدرت نزدیکترن یا تهدید بالقوه بیشتری از جانب اونا متوجه دولته. و البته ساختار رانتی به فرهنگ رانت ریزم شکل میده که رسوب گذاری میکنه در واقع به نوعی تبعات سوء ساختار رانتی در سیاست گذاری ها و فرهنگ سازمانی در واقع دولت رسوب گذاری میکنه. بنابراین شما میبینید حتی زمانی که دولت به واسطه احتمالاً تحریم ها اتکایش به درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا میکنه، این سهم درآمدهای دولت از رانت کاهش پیدا میکنه و از مالیات افزایش، این جابجایی در سهم منابع به جابجایی در شیوه حکمرانی منجر نمیشه و همچنان مبتنی بر در واقع اون فرهنگ رانتریزم دولت بدون نیاز به پاسخگویی و شفافیت عمل میکنه. این تأثیرش به این دو ساختار موازی چیه؟ خب رویکرد ابزاری که مشخصه، در واقع چون گفتیم منطق حاکم به رویکرد ابزاری منطق خرید خدمات، جامعه پرداخت هزینه میکنه، خدمات رو در قالب کالای عمومی از دولت در واقع تهیه میکنه میگیره، بنابراین دولت نیازمند تایید عمومیه و هم میبایست نسبت به مطالعات جامعه پاسخگو باشه. اما خب رانت باعث میشه که دولت نیازی به منابع نداشته باشه و نه نیازی به تایید عمومی و نه ضرورتی در پاسخگویی و دولت انحصار در واقع دریافت منابع رانت رو مستقل از جامعه داره و این مطالبه گری اجتماعی و پاسخگویی دولت رو و اساساً منطق وجودی دولت ابزاری رو دیسفانکشن میکنه. اما تأثیر رانتریزم بر ساختار دولت اندامواره چیه؟ مشخصاً دولت‌های اندامواره امکان تعقیب دراز مدت اهداف نامتناسب با کارویژه های ابزاری رو ندارند. یعنی برای همین هم هست که در واقع علم سیاست و نظریه ها اندیشه سیاسی شما میبینید که عمده ایده ها به سمت اینه که دولت های انقلابی بعد از یه دوره هیجان افول میکنن و بر میگردن احتمالا یا به منطق ژئوپلیتیک خودشون یا به کارویژه های بنیادین خودشون. اما رانت این امکان رو به وجود آورده که در واقع پیگیری آرمان‌ها یا کارویژه‌ها یا تعهدات دولت اندامواره تداوم پیدا بکنه. به نوعی این امکان رو به وجود آورده که سیاستگزار ما در جستجوی منابع اقتصادی در محیط خارجی خودش چندان خودشو متأثر از آسیب‌های سیاست خارجی نبینه و همواره این امکان رو داشته باشه که آرمان‌های خودش رو علارغم به هزینه عمومی علارغم تبعات سویی که داره ادامه بده. خب این عملیات‌های جمع‌بندی بکنم چشم. بحث کلی من اینجا اینه، این در واقع نمیدونم که قابل رویت باشه برای دوستان یا نه، یه دیاگرامی که نشون میده ما از منظر اقتصاد سیاسی دولت‌ها رو چگونه می‌توانیم دسته‌بندی بکنیم. دو محور رابطه یک سویه، دو سویه و دو سویه سوری عمودیه که ساختار دموکراتیک اقتدار طلب رو نمایندگی می‌کنه، نشون میده به ما، و چپ و راست نشان دهنده میزان مداخله دولت در بازار یا اقتصاده. و این الگو رو این از بشیریه در واقع من اینجا آوردم. ببینید جانمایی ها نشون میده که میزان این الگوهای در واقع اقتصاد سیاسی کجا قرار میگیرن، تا چه اندازه باورمند به میزان مداخله دولت در اقتصاد و بازار هستن و تا چه اندازه متعهد به رابطه مشخصا دو سویه یا یک سویه با جامعه هستن. جمهوری اسلامی در هیچ کدوم این قوال جانمایی نیست. نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی در هیچ کجای این محور قابلیت در واقع جانمایی نداره. من تو استادای بعدی تلاش کردم نشون بدم که تا چه اندازه اون چیزی رو که ما در جمهوری اسلامی به چپ میشناسیم در اقتصاد سیاسی در سطح بین المللی چه بسا رویکردهای اقتصادیش راسته، و اون چیزی رو که ما به راست میشناسیم در منطق اقتصاد سیاسی در سطح چپه. و الگویی رو که من پیشنهاد کردم برای تبیین نظام یا نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی شبه سرمایه‌داری رانتیره. این شبه سرمایه‌داری به معنای این نیست که یعنی یه چیزی شبیه به سرمایه، این سود کپیتالیسمه، یعنی مثل سود دموکراسی که یعنی دموکراسی منحرف، یعنی دموکراسی که به ظاهر دموکراسی اما دموکراسی نیست. منظورم یعنی نمیخوام منتسب بکنم جمهوری اسلامی رو به سرمایه‌داری بودن، این یه نوع و رانتیر بودن و مشخصا گزارهاش هم آوردم که چرا ما نمیتونیم اون رو لیبرال بدونیم، چرا نمیتونیم سرمایه‌داری بدونیم، چرا نمیتونیم فاشیستی بدونیم، چرا نمیتونیم کمونیستی بدونیم و چرا سوسیالیستی نیست. و بحث‌های بعدی تاکید روی در واقع نوع برخورد عملیات‌ها با مفهوم کالای عمومی است و در نهایت هم تلاش کردم که از تعبیر نهادگرایانه اولسن استفاده بکنم در بحث در واقع نسبت نهادی اقتصاد و سیاست و سعی می‌کنم فهم کنم همینجا ببندمش، کافی باشه و دوستان نظرتون بشه.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم از فرمایشات آقای دکتر حداد. من اعضای حاضر در جلسه رو نمی‌بینم تو صفحه، تو مانیتور درستش بکنید اگر خب. ابتدا در خدمت آقای دکتر عطارزاده هستیم از کارشناسان ارشد همین حوزه‌ای که مقاله ارائه شد. اگر آقای دکتر مطالبی رو در جهت بهبود بخشیدن به ساختار مقاله و یا کامنت هایی رو دارند میتونم بفرمایند در خدمت شما هستم. آقای دکتر عطارزاده در خدمت شما.
سلام میکنم و متشکرم که بنده رو دعوت فرمودید و از آقای دکتر حداد متشکرم بابت بحثی که ارائه دادن. بنده چند دقیقه وقت دارم آقای دکتر؟
پنج دقیقه.
عرض زیادی ندارم آقای دکتر حداد، به تفصیل عمده مباحث رو فرمودن. من با بخشی از این طبیعتاً احتمالاً نقد دارم و ولی در نهایت از یک در دیگه‌ای وارد این منزلی میشم که آیه دکتر حداد شرحش رو دادن. یک بحث پایه‌ای کردن در مورد دولت، این دوگانه دولت پیکروار یا انداموار یا ارگانیک و دولت ابزاری. خب این از مباحث اساسی فلسفه سیاسی است که بعداً اقتصاد سیاسی هم به عنوان همون چیزی که آقای دکتر گفتن بین رشته‌ای به این وارد میشه و این موضوع برای ما خیلی مهمه، اینکه کشور چیست، دولت چیست، چه انتظاری از دولت بودن ما باید داشته باشیم و داریم. در نهایت همین در واقع جهانبینی ماست، همین بنیان فلسفه سیاسی که بر آگاهی ما ایرانیان در واقع حاکم هست، خروجیش میشه موقعیت آشفته امروز. یعنی این آشفتگی آگاهی ما به نوعی میرسه به اینجا. من در یک جایی خب حالا آی دکتر هگل رو اینجا آوردن، پاشو وسط کشیدن که طیف چپ هگلی میشه کمونیسم از توش در میاد، طیف راستش فاشیسم. و خب من اینجا احتمالا باید در مقام وکیل مدافع هگل بیام وسط و بگم که بله این تفسیر هم هست، شاید این دو در واقع ایدئولوژی متعارض به نوعی در فضای آلمان و در فضای اروپای قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم متأثر شدن از اندیشه هگل، اما در عین حال هگل اون چیزی نیست که این دو گفتن، چون هگل فلسفه سیاسی که هگل مطرح میکنه، در واقع هگل دولت به معنای کشور رو شرح میده، میگه این دولت مدرن چی هست. خب طبیعتاً بعدن مارکسیسم، کمونیسم و از اون طرف فاشیسم که نسبتی با دولت پیدا کردند، میباید یک نگاهی هم به هگل میکردن، از جمله در چیزی که چپ گفتن در کمونیسم که ریشه در افکار مارکس داشت. خب مارکس میدونی، مارکس میگفت که من هگل رو در جای مثلا تو میگه دشمن فکر، هگل رو روی پاهاش گذاشتم، یعنی معتقد بود هگل معکوس دقیقاً آن چیزی رو میگه که مارکس میگفت. اما چرا من میگم دولت مهمه اینجا؟ اون چیزی که ما اینجا بگیم دولت پیکربار یا ارگانیک، در واقع منظور کشور هست به عنوان یه موجودیت سیاسی، کشور ایران به عنوان یه موجودیت سیاسی، فارغ از این که چه در واقع ساختار اساسی به لحاظ حقوقی در اون حاکمه، یا مثلا آلمان یا ارزم به حضورتون سوئد، اینها کشور هستن. حالا در مرحله بعدی این کشور متشکل از یک سازمان سیاسی دولتی است، یک جامعه که اهم جامعه مدنی و بازار هست که آقای دکتر گفتن، و بعد افراد در این کشور صاحب حقوق هستن. افراد کشور در عصر مدرن تبدیل شدن به شهروندان آزادی که یه سری حقوقی دارن عذر میخوام، و یه سری آزادی هایی. و حالا دولتی که در واقع دولت باشد به لحاظ مفهومی، دولت عقلانی باشد، این دولت مسئولیت اخلاقی داره که این مسئولیت اخلاقیش منتزع از اخلاق فردی است، یعنی اینکه من چه باورهایی داشته باشم در زندگی خصوصیم، دیگران چه باورهایی داشته باشن. منطق اخلاقی دولت اینه که منافع عمومی که آزادی های شهروندان رو در عین حال متضمن میشه پیش ببره و جلو ببره. خب مشکل ما در نهایت به نظر من در اینه که ما باید تکلیف خودمون رو با دولت کشور بودن خودمون مشخص کنیم. به قول یکی از صاحب نظران سیاسی اینه که ما باید مشخص کنیم ما جنبش هستیم یا نهاد. این در واقع آقای دکتر که به سیاست خارجی هم اشاره کردن، این موضوع مهمه هم در سیاست داخلی هم در سیاست خارجی، اینه که ما میخوایم جنبشی باشیم که یک سری آرمانهای متعالی رو پیگیری کنیم، یا نهادی باشیم مثل اون چیزی که در واقع چین بعد از ماو تصمیم گرفت. چین بعد از ماو تصمیم گرفت که به واسطه دنگ شیاپینگ نهاد باشه تا اینکه جنبش باشه. این خب از اینجا من وارد یک در واقع از در پشتی که اون ساختمونی که آقای دکتر حداد اومدن داخلش و از دولت ابزاری دفاع کردن، من اتفاقا از همین دولت پیکروار دفاع میکنم، ولی به همون محیطی میام که ایشون وارد شده. و ایشون در آخر اینجا، من چون بحث مقدار فلسفی میشه و من نمیخوام وارد بشم فلسفه سیاسی، فقط به همین اشاره اکتفا میکنم. این که در ادامه فقط همین نکته رو بگم، مباحث مهمی مثل ظرفیت دولت که در توسط نونهادگرایان در دهه اخیر مطرح میشه، استیت کپاسیتی، و دیگر مباحثی که در حوزه فساد، کیفیت سیاست‌های عمومی، اینها مطرح میشه در ادامه همین موضع نظریه که من عرض کردم. در مورد اولسون یه اشاره خوبی کردن. منسر اولسون اقتصاددان مشهوریه که در نیمه دوم قرن بیستم نظریاتش رو منتشر کرد. من این رو البته میذارم آقای دکتر حداد احتمالاً شاید بخوان به اولسون اشاره بکنن. بعد از اون من دو نکته در مورد اینکه چطور مفاهیمی که منسر اولسون در اقتصاد سیاسی مطرح کرد میتونه موقعیت اقتصاد سیاسی ما، ساختار روابط نیروها در اقتصاد سیاسی ما رو به نحوی توضیح بده که اون آشفتگی مورد نظر آقای دکتر حداد که ما نه اینیم نه آنیم رو در واقع به نوعی توضیح بده و ببینه منطق نهادی و منطق اجتماعی این ساختاری که ما در آن هستیم چیست و اگر ما اون رو بشناسیم حالا شاید بتونیم یک گشایشی در حدی که بتونیم در راه حلی برای گشایش وضعیت بغرنج و پروبلماتیک امروز پیدا کنیم.
خیلی متشکر. انشالله که در راستای بهبود کار و نتیجه گیری ها بتوانیم از فرمایشات جناب عالی هم بهره‌مند بشیم. آقای دکتر سید نورانی اگر نکاتی شما دارید دسترسی هست؟ دکتر سید نورانی رفتش؟ آقای دکتر توکلی در خدمت شما هست. آقای دکتر توکلی صدا رو دارید؟ خانم دکتر شهیدی اگر باشون تلفنی هماهنگ بکنید تا من یه نکاتی رو عرض کنم اگر بحث شدن بتونیم بگید. دکتر سید نورانی الان دوباره بحث شد، اگر میتونید بحث کنید دسترسی بهشون بدید. آقای دکتر سید نورانی در خدمت شما هست. این پایین حالتا شما درست کنید من دو تا نکته رو عرض بکنم. بس شد آقای دوست، مثل اینکه بس شد آقای دوست نمید نشد. خب آقای دکتر من دو تا نکته رو بخواستم عرض بکنم، چون هدف تو این نشست بر اساس اون محورهایی که برای همایش در نظر گرفته شده بحث اصلاح ساختار سیاسی هست. اگر در این مقاله بتوانید این موضوع رو به نوعی به دلیل همین حالا بحث خودتون یا آقای دکتر عطارزاده، حالا این که اصلا آشفتگی به چه شکلی میتواند برطرف بشود، آیا وجود دارد یا نه که حالا اون یه بحثیه، اما این ارتباط با دولت و مجلس، نظام تصمیم گیری، خود این چگونه میتونه توی این آشفتگی نقش داشته باشه؟ خب از یا الان مثلا نقش احزاب رو مطرح میکنن و قوت گرفتن اونها، چگونه اینا میتونه در راستای اون حکمرانی مناسب ایجاد بشه؟ اینها رو هم اگر بهش پرداخته بشه. خب میدونید همین بحث نظام عزل و نصب ها هم الان خودش دچار چالش هاییه، چه در ارکان اصلی دولت چه ارکان دیگریه که در حکومت هست. حالا مثلا فرض کنید جایگاه بانک مرکزی در این رابطه، خب بر اساس اون چیزی که در نظام های فدرال هست یا لیبرال هست یا نظام های ارزم بزرگتین کمونیستی هست سوسیالیسم هست چه شکلهایی داره، اما مال ما مثلا چگونه میتونه در این رابطه، چون همون بحث عزل و نصب ها هم اصلا توی این همین قضایا گنجونده میشه. و یه نکته دیگه ای هم که چون در رابطه با رانتیر فرمودید شاید بد نبود که در جایی از مقاله خود تعریف رانت در این مقاله شما مشخص بشه، چون ما تو ادبیات اقتصادی تعریف های گاهن متفاوتی هم میبینیم، یعنی رانت الزاماً همیشه به معنای بد نیست، ولی خب در اقتصاد گاهی رانتیره به عنوان یک مفهوم منفی هم تلقی میشه. اینها رو هم اگر در جایی بهش اشاره بشه که انشالله بتونیم بهره مند شیم. آقای دکتر سید نورانی میتونیم در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از برگزار کنندگان جلسه، جناب علی و سخنان محترم و نقد کننده، من چند تا مطلب عرض کنم. دوستمون الان سخنرانی کردن، ظاهرا اصلا تو حوزه اسلامی هیچ مطالعه‌ای نکردن، یعنی اصلا همه انگار اصلا بوجود سیاسی رو تو مواسط اسلامی بحث نداشتم. اون ایرادشون هم قبول دارم که میگم در واقع همه اینا هست، هیچ کدوم اینا نیست، ولی خب نزدیکترینش همون به سرمایه‌داریه که آخر سر دیدم صحبتشون هست، شبه سرمایه‌داری فرانتیر. خوب بود که تو اون نمودار به نظر من اسلامی رو وارد می‌کرد. مدلتون رو به نظر من میتونید اینطوری اصلاح بکنید که با توجه به اینکه ما اصلا پیامبران خداوند ارسال کرده برای اینکه اقام عدل بکنن، اقام عدل هم بالاخره هم مردم باید اقام کنن هم یه سیستم میخواد. اون سیستم میتونه حکومت باشه، حکومت به معنی عام کلمه، شامل دولت، مجلس، قوه قضاییه و هر چیز دیگری که توی در واقع اداره کشور لازم. یه برداشت غلطی متاسفانه چند سالی دنبال میشه، نمیدونم این برداشت انجام جدیه یا اصلا برداشت های دیگه توی حوزه علمیه یا توی مقامات کشور هست که میگم حکومت اسلامی باشه بدون جمهوری، یعنی مردم در واقع رأی ندارن. من چیزی که مطالعات خودمه اینه که بیعت که در صدر اسلام بود یعنی که مردم اصلا باید میان رأی بدن. حالا رأی دادنشون ممکنه مشروعیت نیاره، ولی اگر اون رأی دادن نباشه در واقع اجرا کردن احکام اون حاکم اصلا غیر ممکن میشه. نمونهش حضرت علی علیه السلام که 25 سال مردم نخواستنش با اون توانی که تو سقیفه شد رفت نشست تو خونش، ولی موقعی کمک ازش میخواستن کمک میکرد، نمیگو به من مربوطی، اما خلیفه دوم خلفای دیگه هم کمکشون. من پیشنهاد میکنم نامه 53 مولا امیرالمومنین استفاده بکنیم. ما تو تدریس این رو در واقع داریم، مقالات مختلف هست اون بحثایی که حقایی که در واقع گردن حاکم هست، یا اونجا اومده مثلا اخلاق رهبری، روش برخورد با مردم، حقوقی که ما تعریف عدل و عدلی میگیریم که در واقع احقاق حق به زندان، احقاق حق به صاحب حق. حالا این حق چیه؟ حق حالا انواع مختلف داره، به مثال حقوق امام زین العابدین است به صورت حالا مستند اسلامی و حقوقی که الان امروزه الان هست، اون حقوقی که حالا امروزی بخوایم ببینیم حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. خب اینجا به علوم سیاسی رو پیدا میکنه. حقوق سیاسی چیه؟ مردمی که توی کشوری مثل ما زندگی میکنن، کرد و لور و نمیدونم انواع اقسام قوم و قبیله هستن، یه سرشون متدین هستن، یه سرشون غیر متدین هستن. اینجا داره یه گرایش دنبال میشه متاسفانه تو کشور که انگار فقط متدین هستن که حق دارن رأی بدن، غیر متدین ها حق رأی ندارن، در صورتی که اینا آدم هستن، اینا توی مملکت به دنیا آمدن، توی مملکت دارن میمیرن، نهایت زندگی باید بکنن. اصلش زندگی کردن تو این مملکت هست، نه مردن که مثلا طرف میخواد بمیره تو قبرستون مسلمان برن دفنش بکنن. لذا من پیشنهادم اینه که این بحث رو اگر از نامه 53 از تعلی کمک بگیری و قانون اساسی ما تو اون قسمت هایی که در واقع راجع به اقتصاد صحبت میکنه و بحث سیاسی، یه سری حقوق رو برای مردم در نظر گرفته که متاسفانه اونها کنار گذاشته شده. یعنی این مطلب رو اگر ما ببینیم میتونیم در واقع کمک کنیم. اما تو بود اقتصادی که الان من رشتم چون اقتصادی دوستمون رشتش سیاسیه، یه مقدار برم به سمت اقتصادی. ببینید ما توی اقتصادی تقریبا میشه بگیم توزیع عادلانه فرصت ها، توزیع اقتصاد، این اون بحث رقابت پذیری که الان یک نوع میشه بگیم عدالت رو گسترش دادن هست، توزیع عادلانه فرصت. این از وظایف دولت، این از وظایف الان دولت سرمایه‌داری هم هست. این دقیقاً اینجا شبیه اسلامی میشه. اینجا اگر ما هر چقدر به سمت رقابت کامل حرکت بکنیم در واقع انگار اسلامی کردیم کشور رو. آیت الله جوادی آملی هم همین رو در واقع به شکل دیگه میفرماد که میفرماد شما اصلا این پسوند اسلامی مهم نیست، این پسوند باشه یا نباشه، اون چیزی که در واقع عمل میشه، اون چیزی که به عقل بشر میرسه، دانشمندی در واقع میگه اگر درست رسید به طبق فرایندهایی که باید طی بکنه طی کرده، چه میخواد مسلمان باشه چه مسلمان نباشه، اون علمه. علم همونی که خدا خواسته به قلبها و به دلها بندازه. لذا ما اینو اصلا لازم نیست پسوند اسلامی هم بهش بدیم. مثلا این چیزی که الان تو اقتصاد سرمایه‌داری هست،
تو شرایط رقابت کامل که یک شرایط ایداله که تحققش خیلی سخت ممکن باشه، ولی الان بعضی جا محقق شده توانی توش ممنوع انحصار، ممنوع اطلاعات بسید در دسترس باشه، مجانی باشه، تقارن اطلاعات مردم باید داشته باشن، و اینی که در واقع مردم بتونن با مردم که بگیم چه بونگارم شامل بشه، یعنی مردم چه به عنوان فرد بخوان بیان کار کنن، چه به عنوان بونگا بخوان کار بکنن، اینجا بتونن توی تولید کشور نقش اساسی داشته باشن و رانتی که در واقع دولت ایجاد میکنه این رانت رو مساوی توزیع بکنه. اون رانتیر بودن شما نمیتونی برداری. حتما توی کشورهایی که نفتی هستن مثل کشور ما رانت وجود داره، یا خود قانونگذاری ایجاد رانت ممکنه بکنه. بنابراین من خلاصه کنم عرایزم رو اینه که دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی تو این زمینه ضعیف عمل کرده و باید یه بازیگری اساسی درش بشه و شاید وظیفه ما دانشگاهی باشه که این مقدار این قضیه رو پررنگ‌تر بکنیم و بهبود ببخشیم به این موضوع. یعنی افرادی که در اون اقشار مختلفی که توی اون نامه 53 اومده خیلی خوب این رو پوشش میده، مثلا حق رهبری بر مردم، حق مردم بر رهبری، حق اون رو پریز از خودپسندی، هشدارهایی که از مولا امیرالمومنین اونجا میده، این موضوعات میتونه در واقع عملیاتی باشه که یه مقدارش تو قانون اساسی اومده، یه مقدارش هم شاید نیومده باشه. من پیشنهادم اینه که حتما این موضوع رو یه مقدار دوستم عزیز و همکارمون در دانشکده حقوق سیاسی اینو یه اصلاحی در واقع تو مقاله خوبشون داشته باشن. بخواهی میکنم از اینکه اطلاع کلام شد و این که ما اقتصادی رو تو سیاسی اومدیم دخالت کردیم، بازم از این موقعی در واقع خیلی مرتبط بود بخواهی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر توکلی در خدمت شما هم هستیم اگر
بله. آقای دکتر تاری دارید صدای من را؟
بله بفرمایید.
خب سلام علیکم، من تشکر میکنم از دکتر حداد، آقای دکتر تاری و آقای دکتر سید نورانی. فقط من یه حالا بینش یه مقدار قطع وصل شد، من کامل نتونستم صحبت های دکتر حداد رو دنبال کنم، ولی به نظرم بحث اقتصادی که اقتصاددان ها تو این فضا میگن، حالا اون مشکل انتخاب عمومی، بحثایی که عرا مطرح کرده و ادبیاتی که الان بحث اینه که یه تنشی وجود داره تو نظام دموکراتیک که الان ما توی اقتصاد خودمون هم به این دوچار شدیم. یعنی شما الان میبینید خب یه فضایی هست بین تعاملیست بین مجلس و حالا دولت، شما میبینید خب نمایندگان مجلس برای اینکه بتونن اون کرسی سیاسی خودشون رو حفظ کنن یک نوع چانه‌زنی رو درگیر میشن با وزرا و مسئولین و احیانا میتونن این خودش یه اختلال ایجاد میکنه توی تصمیم گیری، تو برنامه های توسعه، برنامه های بودجه، و میبینید که خروجیش این شده که مثلا شما میبینید صنایع آببر مثل پتروشیمی و فولاد اومده توی کویر بنا شده، یا امکانات به صورت نامتوازن توزیع شده به خاطر اینکه توان چانه‌زنی نماینده ها متفاوت بوده، و یا اصلا حتی اومده سیاست ها بسیار روش دخل و تصرف شده از جمله حالا بحث بودجه که خیلی واضحه. به نظر میاد که حالا اون اگر این مباحثی که آقای دکتر حداد اشاره فرمودن با مباحث انتخاب عمومی و بحث حالا ادوار تجاری سیاسی که به اصطلاح دولت ها میان مداخله میکنن توی فضای تجز اقتصادی برای اینکه رأی بیارن، میشه سیاست های پولی و مالی اجرا میکنن، و اینجا به اصطلاح تمهیداتی مثلا از جمله بحث استقلال بانک مرکزی مطرح شده، و یا حالا تو فضای سیاسی بحث های مثلا احزاب مطرح، بحث دو مجلسی شدن و موارد مثل این که به نظرم میتونه مطرح بشه. اما یه نکته رو من تاکید کنم فرمایش آقای دکتر سید نورانی را، که اگر ما اینجا بالاخره بحث اقتصاد اسلامی هم داشته باشیم مناسبه، که اون تعریفی که ما از دولت داریم اگر دولت و دولت اقامه عدل بدانیم، خب شاید تصویرمون متفاوت باشه از یک دولت تو فضای اقتصاد لیبرال یا نئولیبرال که مثلا احیانا ممکنه بخواد برخی از شکست‌های بازار را جبران کنه، یا اصلا اعتقادی ممکنه به شکست بازار نداشته باشه، میگن همون وضعیتی که هست عادلانه است و ما بتونیم یه دولت حداقلی داشته باشیم. الان من احساس میکنم یه مقدار نیازه که این ادبیات یه مقدار عینی‌تر با توجه به شرایط اقتصاد ایران مطرح بشه و ما پیشنهادات عملیاتی و کاربردی بدیم. من به نظرم میسه که راه حل این بیشتر سیاسیه، یعنی شما باید تو نظام رأی‌گیری، نظام انتخابات و تا آیین‌نامه‌ها یه جورایی باید ما تجدید نظر بکنیم. من حالا خودم یه مطالعاتی تو این حوزه داشتم، مقالاتی نوشتم. مثلا فرض کن ما میبینیم که تو برخی از کشورهایی که ظاهرشون ظاهر دموکراتیکه، حتی مثل آمریکا، می‌بینیم یه شوراهایی دارن که شورای تثبیته، یعنی اونها نمیگذاره که این نظام خیلی تصمیماتش متغیر بشه. یعنی مثلا ما نیست که یک دولتی میاد مسکن مهر میزنه، دولت بعدی میاد میگه اصلا این مزخرفه، یعنی 180 درجه بر میگردونه. خب این اولا حالا اگر دموکراسی به مفهوم شاید خیلی حادش باشه، یعنی همچین دموکراسی به نظر میسه که خیلی کارآمد نیست. یعنی اینکه شما بگید بالاخره هر طیفی که آمد مسلط شد و رأی آورد بیاد کلن فرمان اقتصاد، فرمان سیاست، فرمان فرهنگ، فرمان اجتماع رو بیاد بچرخونه، این عملا به نظرم اون هدفی که از همون سزلی که آقای دکتر حداد اشاره کردن که به اصطلاح بازار، دولت و اون نهاد مدنی، این هدف رو دنبال نمی‌کنه. و به نظرم حالا اگر ما روی این بحثی که آقای دکتر سید نورانی هم اشاره کردن که ما به اصطلاح تو فضای دولت اسلامی بخوایم یه صحبتی بکنیم، تو اون فضا چه طراحی ساختار اقتصاد سیاسی میتونیم داشته باشیم؟ که حالا من از واژه حکمرانی ولایی استفاده میکنم، چیزی که از آیات قرآن و حالا رویکرد اسلامی برداشت میشه اینه که یک نظام حکمرانی وجود داره که در صدر حکمرانی خداونده که حاکمه، یعنی اون ولایت را داره، بعد میاد مثلا میشه پیامبران، میشه انبیا، میشه امامان، و حتی ما میبینیم تو سلسله مثلا اجتماعیمون پدر مثلا ولی از شما فرزندانش هستش. این نظام ولایت مبتنی بر یک نوع خیرخواهی است که مثلا پدر نسبت فرزند داره یا امام نسبت به مأمومین داره، و شرطش هم شرط عدالته، شرطی است که حکمران باید بر اقتضای عدالت عمل کنه. این را ما چگونه می توانیم تفسیر کنیم تو فضای اقتصاد سیاسی؟ به نظرم که از معقولاتی است که نیاز به کار داره. من احساس میکنم کمتر هم سیاسی ها بهش پرداختن و هم اقتصادی ها لا استفاده میکنیم از آقای دکتر حداد و سایر اساتید. من عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی. البته موضوعاتی که شما فرمودید هر کدومش خودش یک جای کار خیلی فکر کنم وسیع داشته باشه. بحث عدالتی که فرمودید، خب باز اگر از بعد اقتصادی بخوایم که شاخصهای مختلفی داره، از بعد اسلامی هم باز برداشت های مختلفی در عمل چجوری، چون همه بالاخره به دنبال همه اون نظام های لیبرال و سوسیالیسم و اینها هم به دنبال عدالت مورد نظر خودشون هستن، ولی اینکه حالا چه شاخص هایی باشد و همه این تغییراتی هم که در طول این سالهایی که حکومت جمهوری اسلامی بوده در نظام حکومت شکل در شکل ساختار، همه در راستای همون عدالت بوده است. اما کارآمدی این تغییرات هم مثلا باز یک کار تحقیقاتی مناسبی رو میطلبه که پیشنهاد میدم که در همین پژوهشکده موضوعاتی رو در این رابطه پیشبینی بکنید، بودجه‌ای بگذارید، دوستان روش کار بکنن. خود اینهایی که فرمودید هر کدام میتواند جنبه‌ای رو حداقل در اسناد و مدارک وجود داشته باشد که اگر کسی خاص مراجعه کنه نگه قبلا بررسی نشده و در یک جایی به صورت دایره المعارفی در این زمینه بالاخره باشد برای رجوع. خب در انتهای جلسه از آقای دکتر حداد میخوایم که خب یه جمع‌بندی مختصری راجع به نظرات افراد و دیدگاه خودشون داشته باشند و بعدش جلسه رو بتونیم به پایان برسیم. در خدمت هستم. حالا اگر صلاح میدونید که اون سوال ها رو بعداً آیدون، چون الان بخوایم به تک تک اونا بگیم، دوباره یه ساعت دیگه این باید در خدمت شما باشه.
خب سپاسگزارم از اساتید و سروران ارجمند و استفاده کردم از نکات بزرگواران. من فکر میکنم یه بخش قابل توجهی از فرمایشات ناظر بر ارائه در راهکارهای کاربردی عملی و نزدیک شدن به مصادیق تو متن مقاله این اتفاق افتاده، منتها بدون اینکه من این مبانی رو اگه مطرح می‌کردم مشخصا اشاره کردن به اونها خیلی نمیتونست راهگشا باشه، اگرچه که بحث من همونطور که عرض کردم یک مبتنی بر رویکرد برساخت گرایانه است و طبیعتاً از مصادیق بیشتر از جنس در واقع داده هایی برای تأیید استدلال استفاده میکنه، اما در نهایت میشه ازش در من خودم انتظار دارم که وقتی میگیم ناممکنیه اجماع فلسفی، خب راهکار برون رفتش حتما باید بهش پاسخ داده بشه و من بهش سعی میکنم که در مقاله بهش بپردازم. و نکات دیگر عزیزان تو کامنت ها هم بود، آقای دکتر سید نورانی فرمودن و آقای دکتر توکلی عزیز. تخصص من در واقع متاسفانه مطالعات اسلامی نیست و ولی باز همه تلاشم رو میکنم که تا اونجایی که ممکنه اگر الگویی بشود موازی یا آلترناتیو ارائه کرد جستجو بکنم و در مقاله انعکاس بدم. اما حقیقت امر اینه که همونطور که همون اول عرض کردم، من یه رویکرد برساختگرایانه به موضوع دارم. در رویکرد برساختگرایانه هیچ حقیقت مطلق مکشوف بیرونی وجود نداره که شما بخواید کشفش بکنید، استخراجش بکنید، اون رو در واقع شناسایی بکنید. همه این حقایق در قالب سازه‌های در واقع زبانی برساخته میشن. آقای دکتر توکلی اشاره فرمودن که خب اگر بخوایم اون نظام رو از این منظر توریزه بکنیم، این کانستیتیوتیو رول اون میشه حکومت از آن خداوند است. من اینو چجوری دارم بیان میکنم؟ از منظر سازه انگارانه میگم حکومت از آن خداوند است، انگار که دارم میگویم زمین گرد است و به دور خورشید میگردد، انگار که نیست. کنش گفتاری من کنش اخباریه، انگار دارم گزارشی از جهان واقعیت میدم، اما حقیقت هم اینه که این گزارشی از جهان واقعیت نیست، این یه کنش ایجادیه. یعنی اگر بخوایم درست‌تر بگیم میتونه کنش تحریکی باشه، یعنی حکومت میبایست از آن خداوند باشد. این چیزی نیست که من کشفش بکنم، این چیزی که من برمیسازم. به همون ترتیب وقتی من میگم حکومت از آن همگان است یا همه انسان‌ها با هم برابرند، این از جنس یه حقیقت بیرونی نیست. این من نمیتونم اثباتش بکنم که همه انسان ها با هم برابرن، این کنش ایجادیه، میتونم در قالب کنش اظهاری یا اخباری من بیانش میکنم. و البته میبینید هر کدوم از این گزاره ها دو جهان متفاوتن. وقتی من میگم حکومت از آن خداوند است، یه جهان، یه حقیقتی ساختم، یه سلسله مراتبی از توزیع منابع رو مشروع کردم که در اون احتمالاً دسترسی مؤمن به کافر میتونه متفاوت باشه، دسترسی روحانی به غیر روحانی میتونه متفاوت باشه، دسترسی مرد نسبت به زن میتونه متفاوت باشه. ببینید تمامی این سلسله مراتب دسترسی به منابع، چه مادی چه در واقع اقتداری یا منزلتی، تابعی از اون قواعدیه که من در ساخت حقیقت استفاده میکنم. از این سمت هم وقتی من میام میگم که حکومت از آن همگان است یا همه انسان ها با هم برابرن، آنگاه باز یه سلسله مراتب به نوع توزیع منابعی شکل میگیره مبتنی بر اون گزاره. هیچ کدوم اینا حقیقت مطلق یا واقعیت قابل کشف نیستن. ما اینها رو، این جهانها رو ساختیم با اون سازه‌های زبانی برای اینکه نهادها در درون اینها بتونن کارویژه‌های خودشون رو داشته باشن. بنابراین اگر من بخوام این رو توریزه بکنم، یعنی اصلا تز اصلی من اینجا اینه، مشکل اصلی که نمود پیدا کرده در پارادوکس های بنیادین بین دو جهانه که در یه نظم اقتصاد سیاسی با هم جمع شدن. بنابراین برای تئوریزه کردن آنچه که میبایست باشد، من نمیتونم مفروض خودم رو از بنیاد به نوعی زیر سوال ببرم. و این نکته دیگه هم هست، اونم اینه که عرض کردم من چون سازنگارانه به قضیه نگاه میکنم، میگم که مثلا این هم در نقطه نظر آقای دکتر عطارزاده بود، هم در نقطه نظر آقای دکتر سید نورانی بود، هم در جوهرگرایی، جوهرباوری. این برای اینکه جا بیفته روشن بشه یعنی چی، مثلا من میگم یه زبان مسئله هست، ما میگیم که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. یعنی اسلام یه جوهری داره که اون درست کشف نشده، ما باید اون رو درست کشف کنیم. اگه اون چیزی که الان در اتفاق میفته بده، به خاطر اینه که ما اون رو نادرست کشف کردیم. اما برساختگرا، یعنی این روی کرد، میگه اصلا اون جوهری وجود نداره، چیزی جز بین الاذهان نیست. بنابراین در واقع پذیرفتن این مفروضه که من بگم نظم اقتصاد سیاسی موجود اسلامی نیست،
اصلا من چیزی غیر از این نمی‌شناستم. من اگه سال 57 الان می‌خواستم بشینم با مثلا یه کسی بحث بکنم، می‌تونستم بپذیرم که استدلال‌های او در رابطه با یه جامعه آرمانی که قرار اتفاق بیفته و یه سری در واقع وضعیت رو بسازه، موضوع جدل طلبگی و بحث فلسفی و ایناست. اما الان 40 چند سال گذشته و اینی که روی میزه همینه که هست. و من تلاشم در تبیین و تحلیل آنچه که هسته و شناسایی چرایی اون و اینکه ببینم این پارادوکسه که به چنین دیسفانکشنی کش کار کردی یا تداخل‌های کارکردی منجر شده چجوری میتونه تغییر بکنه. دلیل از فرمایشات همه دوستان استفاده کردم و تمام تلاشم میکنم که استفاده بکنم ازش.
خیلی متشکر. تشکر میکنم از آقای دکتر حداد و دوستان دیگری که به صورت حضوری یا مجازی در جلسه بودن. آقای دکتر کامنت هایی هم توی این صفحه هست که بعضی دوستان گذاشتن. یکیشون فقط سوالی بوده از شما که میگن آیا باید حتما در یکی از این مدل ها بگنجیم یا اینکه میشه ترکیبی از این مدل ها؟
اصلا این مدل ها تو خودتون نمیتونه انتظاری هستن. این شما هیچ نظم اقتصاد سیاسی پیدا نمیکنید که دقیقاً کاملا شارپ این مرزا بگنجه. حتی چرخش دارم.
تو همون مدلی که خودتون تو بود نشون دادی بود.
بله. منظور نکته اینجاست که ما لزوما نباید در یکی از این، ولی ما تکلیفمون مشخص باشه نسبت به اینکه آقا دولت چیست، نسبتش با فرد چیه، دولت چه رابطه‌ای با نهاد بازار داره، کارکردهای بازار چیه، کارکردهای دولت چیه، کارکردهای جامعه مدنی چیه، فرد چگونه میبایست نقش‌های اجتماعی رو در درون این نهادها بده. من بحثم اینه که آقا اینا بلا تکلیفه. چیزی که مثلا تصور کنیم، یه مثال بزنم، برای مثلا ما می‌بینیم در واقع تو غرب، مثلا تو آمریکا، هر دوره که انتخابات برگزار میشه در رابطه با مرز چیستی کالای عمومی مهمترین جدال‌ها اونجا اتفاق می‌افته که آقا دولت تا چه اندازه حق داره از هزینه عمومی کالای عمومی تولید کنه، چگونه توزیعش کنه، مرز چیستی کالای عمومی کجاست، مثلا سر بیمه خدمات، بیمه در واقع سلامت. ببینید این بحث جدیه، اما اصلا چنین بحث هایی در رابطه با حقوق ذاتی و مبانی در واقع اون اندیشه‌ای که مبنای شکلی نظم اقتصادی در این وجود نداره. یعنی شما میبینید در این چیز عجیب، من همون موقع تو شهر نوشتم، یعنی زمانی که کرونا در اوج خودش بود، شما راست‌ترین اولترا در واقع لیبراله دیگه، در اصطلاح چپاش میگن اولترا نئولیبرال دولت ترامپه، اون موقع تو مقاله نوشتم اون دولت راست نئولیبرال هم در تعریف چیستی کالای عمومی و تعهدش صراحت داره، چون اگه نداشته باشه اصلا فلسفه وجودی زیر سوال، اصلا برای چی هست. بنابراین شما میبینید واکسیناسیون عمومی چیزیه که حتی راست‌ترین دولت‌ها به عنوان تعهد ذاتی خودشون، اما آقای روحانی میاد میگه آقا چرا بخش خصوصی این کارو نکنه، چرا ما بلیط بخریم بریم کشور، حال بخش خصوصی. یعنی واکسیناسیون که در واقع یکی از بنیادی‌ترین حقوق و کالاهای عمومی تو بحث بهداشت و سلامت و امنیت، آموزش، بهداشت و سلامت، اینا کالای عمومی دیگه، این دولت به سادگی میگه اینو بسپاریم بخش خصوصی. یعنی چی؟ یعنی که آقا در این موارد این بلا تکلیفی وجود داره. ما لزوما نباید توی یکی از اینا قرار بگیریم، اون بلا تکلیفی ها که بالاخره حل کنیم، بعد تکلیف اون بدونیم آقا دولت چیه، بازار چیه. من گفتم اجماع فلسفی، من نگفتم که چرا ما لیبرالیستیم، چون آقا تو هر کدوم از اینا یه اجماع فلسفی وجود داره، تکلیفی بالاخره روشنه، اینجا تکلیف روشن نیست. بس فقط سر همین. ببخشید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. در پایان جلسه مجددا درخواست میکنم که با صلواتی بر روح امام باقر علیه السلام و شهدای هفته تیر که ایام نزدیک اون زمان شهادت شهید بهشتی و یارانشون هست به پایان برسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.